بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على رسوله و آله. سلام علیکم و رحمت الله. جلسه 424 سوره احزاب آیات 44 تا 50. آیه 44 ادامه آیات دو آیه قبل هست، دو سه آیه قبل هست. کرس کردیم یک نسخه سیر و سلوک هست برای یک انسان تراس که مؤمن باشه، سبک زندگیش رو اینجوری باید تنظیم کنه. فرمود که خدا رو فراوان یاد بکنید، چون خدا هم در این صورت فراوان شما رو یاد خواهد کرد. تسبیح دائمی بگویید، یعنی خدا رو پاک بشمارید، از هر عیب و نقصی او رو منزه بدانید، به پاکی یاد کنید خدا رو شب و روز. دلیلش هم اینه که خدا و فرشتگان پیوسته به شما درود میفرستند، کنایه از این که رحمت الهی بر شما میبارد. وقتی رحمت الهی به شما میباره، پس شما سعی کنید خودتون رو به این کانون محبت و بارش رحمت نزدیک بکنید تا مشمول حالتون بشه، و در این صورت هست که موفق میشید به لطف الهی از ظلمت ها خارج بشید و وارد نور بشید. و اصلا خدای متعال برای همین انبیا رو فرستاده. و در این صورت هست که علاوه بر رحمانیت الهی، از رحیمیت او هم برخوردار میشید. خب یه چنین آدم هایی، حالا ببینیم که روز قیامت چه وضعیتی رو دارند. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. تحیتهم یوم یلقونه سلام و اعد لهم اجرا کریما. تحیت این مؤمنان در روزی که خدا را ملاقات می کنند سلام است. جز سلام، سلامتی، امنیت، آرامش، میان اینها چیز دیگری، پیام دیگری مبادله نمیشه. و اعد لهم اجرا کریما، خدای متعال برای این انسانهای مؤمن پاداشی ارزشمند رو در روز قیامت فراهم کرده است. خب حالا وارد دو تا آیه میشیم که شؤون رسول مکرم اسلام در این دو تا آیه بیان شده و خدای متعال در این دوتا آیه از پیامبر تجلیل میکنه، با توجه به اینکه در جنگ احزاب منافقین خیلی اذیت کردند رسول مکرم اسلام رو، و همینطور در ماجرای ازدواج حضرت با زینب هم باز حضرت رو برخی از همین افراد سرزنش کردن. اینجا خدای متعال از پیامبر دفاع میکنه و پیامبر رو مورد تعریف و تمجید قرار میده. این نشون میده که به هر حال هرگاه حملات بر ارکانی از ارکان ایمانی فزونی میگیره، باید جامعه بیشتر قدر اون رکن رو بدانن، از او تجلیل بکنند و توجهات به سوی او جلب بشه برای بهره برداری از او. یا ایها النبی انا ارسلناک شاهدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی الله باذنه و سراجا منیرا. ای پیامبر، ما تو را فرستادیم به سوی این مردم، یک به عنوان شاهد، دو به عنوان مبشر، سه به عنوان نذیر، چهار به عنوان دعوت کننده به سوی خدا به اذن خدا، و پنج به عنوان یک سراج و چراغ نورافشان و نور دهنده. خب شاهد یعنی چی؟ شاهد هم به همین معنای گواهه، یعنی پیامبر ما هست که در روز قیامت گواه بر عمل کرده همه امت‌ها و از جمله امت اسلام هست. هر پیامبری شاهد بر امت خودشه، پیامبر ما شاهد بر انبیا هست و شاهد بر امت خودش هست. هم شاهد به معنای الگو هم میتونه باشه، که در همین سوره هم فرمود که ولقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه. مبشره یعنی چی؟ یعنی انسانهای مؤمن رو بشارت میدهد به رحمت خاصه خدا، بشارت میده به بهشت، بشارت میدهد به نور، بشارت میدهد به جوار رحمت الهی. هم نظیره، یعنی گناهکاران رو هشدار میده از وادی هایی که نباید به اونها نزدیک بشن، میگه گناه نکنید که سرانجام گناه جهنم است. ایها الناس مواظب باشید، قیامت در پیشه. اگر مؤمن باشید به بهشت میرید، اگر مؤمن نباشید به جهنم میرید. این خط قرمز رو مواظب باشید. چراغ اخطار رو روشن میکنه، چراغ هشدار رو روشن میکنه. داعیا الی الله باذنه، خدا به پیامبران اجازه داده، مأموریت داده که برید مردم رو دعوت کنید به سوی خدا. پس پیامبر ما هم دعوت میکند مردم را به سوی خدا، به فرمان خدا، به اذن خدا، به دستور خدا. و سراج منیره، نه تنها حرفهای پیغمبر اگر ما بهش عمل بکنیم ما را از تاریکی ها خارج میکنه و جهان رو برای ما نورانی میکنه، قلب ما رو نورانی میکنه، حقایق رو برای ما روشن میکنه، بلکه عمل پیغمبر، رفتار پیغمبر، سیره پیغمبر هم برای ما روشنی بخشه. اگر ما به او اقتدا بکنیم همه جا برای ما روشن خواهد شد. با توجه به این ویژگی ها حالا خدا دستوراتی به پیغمبر میده. و بشر المؤمنین، خب یکی از ویژگی های پیغمبر چی بود؟ یکی از شؤون پیغمبر این بود که مبشر باشه دیگه. رضا می فرماید و بشر المؤمنین بأن لهم من الله فضلا کبیرا. ای پیامبر به مؤمنان بشارت بده که برای اونها از جانب خدا یک بخشش بزرگ هست. این مؤمنانی که اینطوری استوار صاحب ثابت قدم در کنار تو موندن، در جنگ احزاب سست نشدن، شل نشدن، مقاومت کردن، استقامت کردن، حرفای منافقین رو گوش ندادن، فریب دشمن رو نخوردن، این مؤمنین رو بشارت بده که خدا براشون بخششی بزرگ رو فراهم کرده، از جانب خدا برای اینها فضل کبیر هست. دو، پس اولی چی بود؟ بشر المؤمنین، به مؤمنین بشارت بده که مزد این استقامت خودشون رو دریافت خواهند کرد. دو، ولا تطع الکافرین و المنافقین و دع اذاهم و توکل علی الله و کفا بالله وکیلا. ای پیامبر از کافرین و منافقین اطاعت نکن. مطلقا دنبال رو به کافران و منافقان نباش در هیچ جهت، نه در سبک زندگی، نه در دیپلماسی، نه در سیاست داخلی، نه در سیاست خارجی. اگر به حرف های اینها بخوای گوش بدی تو رو از راه خدا دور میکنن، تو رو از راه خدا دور میکنن. پس کسانی که به پیامبر اقتدا میکنن نمیتوانند پیرو کفار و منافقین باشند در هیچ بخشی از زندگی خودشون، در هیچ بعدی از ابعاد جامعه. تو چه رسد به این که خدای نکرده در مباحث کلیدی وقت بخوان تقلید بکنند از غرب و شرق. ما در علوم انسانی که به معماری جامعه مربوط میشه نمیتونیم از غرب تقلید کنیم، نمیتونیم از سکولارها تقلید کنیم. ما در معماری، در هنر، در سینما، در سبک زندگی، در ارزش‌های حیاتی و فرهنگی خودمون، در فرهنگ خودمون، در اقتصاد خودمون، در امنیت خودمون، تو هیچ کدوم از این بخش‌ها نمیتونیم از غیر مسلمان‌ها تبعیت بکنیم. ما در اصول مدیریت استراتژیک، در راهبرد نویسی، در استراتژی‌هایی که داریم، در اینا نمیتونیم از دیگران تبعیت بکنیم. باید تابع خدا و رسول باشیم. لا تطع الکافرین و المنافقین، چه راهبرد مهمی، راهبرد عدم اطاعت از کفار و منافقان. سه و ده عزاهم، اینها پیامبر تو رو اذیت میکنن، بی توجه باش نسبت به آزار اذیت اینها، اصلا تعویلشون نگیر، به مسیر خودت برو، اصلا ترک کن، رها کن آزار اذیت که به تو میدن. اصلا کار اینا همینه دیگه، کار منافقین در درون جامعه اسلامی زخم زبان زدنه، انتقاد ناموجه کردنه، ایراد بیجا گرفتنه، نق زدنه، جنگ روانی به نفع دشمن کردن هست. این که بگن ما که کاری نکردیم، ما که پیشرفتی نکردیم، ما که در معرض ورشکستگی هستیم، دیگه شکست میخوریم، مگه میتونیم در برابر مشرکان مکه با این همه لشکر بیستیم؟ ولی چهار و توکل علی الله، ای پیامبر بر خدا تکیه کن، بر خدا اعتماد کن، بر خدا توکل کن. چیزی که خدا به تو میگه بگو چش دیگه، محاسبات مادی اگه باهاش نمیسازه کاریت نباشه. وقتی خدا بهت میگه از کفار و منافقان اطاعت نکن، خب اعتماد کن به خدا، بگو چش تو از کفار و منافقان اطاعت نکن، ببین خدا چطور راه رو به تو نشون میده. هی محاسبات مادی نکن که نه حالا اگه اطاعت نکنیم اینجوری میشه، چنین میشه، چنان میشه. و کفا بالله وکیلا، برای تو بس است که خدا وکیل تو باشه، خدا کارساز امور تو باشه. خب این بحث اینجا تمام. بحث دوباره وارد بحث احکام خانواده میشیم و خدای متعال در آیه 49 مؤمنین رو مخاطب قرار داده، در آیه 50 پیغمبر رو مخاطب قرار داده و بعضی از احکام اختصاصی پیامبر رو هم ما در همون آیه 50 میبینیم از نظر خانوادگی. توی این سوره بین دو چیز هی داره توازن برقرار میشه. یعنی همونطور که ما باید تکلیف آخرت گرایی و دنیا گرایی رو در امور مملکت داری و نظامی و سیاسی و اینها روشن بکنیم، باید تکلیف دنیاگرایی و آخرتگرایی رو در خانواده هم روشن بکنیم، چون خانواده هسته اصلی جامعه سازی اسلامیه. اگر خانواده درست بنا نشه، جامعه هم درست بنا نخواهد شد. اگر ما مؤمن داریم، تربیت یافته خانواده ها هستند. اگر منافق داریم، برخواسته از خانواده ها هستند. یا ایها الذین آمنوا اذا نکحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. خلاصه این آیه اینه، میگه رفتید به خواستگاری کسی، عقدش کردید، اما قبل از اینکه ارتباط زناشویی بینتون برقرار بشه، قبل از اینکه زن و شوهری کنید برای همدیگر، قبل از ارتباط زناشویی میانتون به هم خورد و تصمیم به طلاق این خانم گرفتید، اما مهریش هم مشخص نکردید، میفرماید که همینطوری رهاش نکنید، بلکه یه مبلغی بپردازید. یه چون اگه مهریه مشخص شده باشه و قبل از ازدواج طلاق جاری بشه، نصف مهریه رو شوهر موظفه که بده به همسر اگر ارتباط زناشویی برقرار نشده باشه. اگر ارتباط زناشویی برقرار شده باشه که باید مهریه رو کامل بده. اما این مال موردیه که مهریه مشخص نشده. میفرماید ولو مهریه مشخص نشده، اما شما یه مبلغی به اون خانم بپردازید، با توجه به اینکه به هر حال احساساتش جریحه دار شده و متحمل برخی از مشکلات شده. ای کسانی که ایمان آورده اید، هرگاه ازدواج کردید با زنان مؤمن، سپس طلاق دادید اونها را، پیش از این که آمیزش کنید با آنان، پیش از این که مسشون کنید، دست بزنید بهشون، یعنی پیش از این که ارتباط زناشویی برقرار کنید با اونها. فما لکم علیهن من عدتن تعتدونها، در این صورت بر عهده اون زنان عده‌ای که بخوان اون رو بشمارن و به حساب بیارن نیست. یعنی این خانم ها اولا عده ندارن. چرا عده ندارن؟ چون اصلا روابط زناشویی برقرار نشده بود، عقد کرده بودند اما قبل از اینکه روابط زناشویی برقرار بشه پشیمون شدن و طلاق گرفتن. این خانم از این آقا طلاق گرفت. اما مهریه اگه مشخص نصفش، که اون در آیه 236 سوره بقره مورد توجه قرار گرفت، اما اگر مهریه مشخص نشده میفرماید فمتعوهن، بهرمندشون کنید این خانم ها رو، یعنی یه چیزی بدید. حالا چقدر؟ در همون آیه 236 سوره بقره آمده بود که علل موسعه قدره و علل مقتره قدره، یعنی اگه وضعتون خوبه با توجه به وضع خوبتون زیاد بدید بهشون، اما اگه وضع اقتصادی خود شما بده خب یک مقدار کمی بدید. پس اینکه چقدر بدیم بستگی داره به وضعیت اقتصادی مرد. و صرحوهن صراحاً جمیلا، حالا که میخوایید از هم جدا بشید دیگه بد اخلاقی نکنید، تهمت نزنید، توهین نکنید، نمیدونم آبروی طرف رو نبرید، رها کنید آنان را، یعنی این خانم مؤمنی رو که میخوای طلاق بدی رهاش بکن. رها کردنی زیبا، خیلی با مهربانی و اخلاق خوش از هم جدا بشید. یه جوری نباشه فردا این خانم میخواد با یه کسی دیگه ازدواج بکنه، آنچنان فضا رو خراب کرده باشید که دیگه با کسی دیگه هم نتونه ازدواج بکنه. خب مؤمن از این کارا نمیکنه دیگه. حالا شما به هر دلیلی نمیتونید با هم ادامه بدید، خیلی خوب، به خوبی، با خوشی، با اخلاق خوب این خانم رو رها کن، طلاق بده، یه چیزی هم به عنوان جای نشین مهریه به او بده، چون هنوز مهریه مشخص نکرده بودید، رضایتش رو جلب کن، با خوشی از هم جدا بشید. اما آیه بعدی مربوط به پیغمبر، یعنی خطاب به پیغمبره و بعضی از احکام اختصاصی پیغمبر هم درش آمده، بعضی هم مربوط مشترک با همه مردان هست. یا ایها النبی انا احللنا لك ازواجك اللاتي اتيت اجورهن وما ملكت يمينك مما افاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة ان وهبت نفسها للنبي ان اراد النبي ان يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم في ازواجهم وما ملكت ايمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما. ای پیامبر، ما حلال کردیم برای تو ازدواجت رو، ازواجک اللاتی آتیت اجورهن، ما برای تو حلال کرده ایم اون همسرانی رو و اون خانمهایی رو که تو مهریهشون رو پرداخت کردی. خانمی که مهریهش رو پرداخت کردی این برای تو حلاله، یعنی همسر تو هست. و ما ملکت یمینک، ازدواج با کنیز هم، کنیزی که مالکش هستی، اونم اشکال نداره. مما افاء الله علیک، از اون چه که خدا به تو داده است. این برای این بود که عرض کردم سنت بردهداری برچیده بشه، یعنی روش پیغمبر این بود که اون کنیز رو آزاد میکرد بعد با او ازدواج میکرد، و این باعث میشد که مسلمان های دیگه هم کنیزان رو آزاد بکنند و با اونها ازدواج بکنند و اون امتیازات طبقاتی حذف بشه، این پایین رتبه بودن در واقع کنیزکان برداشته بشه. و بنات عمک، همینطور با دختر عمهات میتونی ازدواج بکنی. و بنات عماتک، ببخشید اولی عمک عموها بود، با دختران عمویت و بنات عماتک با دختران عمه‌هایت و بنات خالک یعنی با دختران داییت و بنات خالاتک با دختر خالهات. البته علتی هاجرن معک، اونایی که هجرت کردن از مکه به سوی مدینه با تو، یعنی اینکه نه که تو مکه باشن، در اون زمان با توجه به اینکه دولت اسلامی دولت تازه تأسیسی بود هجرت واجب بود از مکه به مدینه، یعنی اگر مسلمانی در مکه بود واجب بود که مهاجرت بکنه به مدینه. البته مسلمان هایی که در حبشه بودن اونا استثناء بودن، پیغمبر به اونها اجازه بازگشت در این زمان هنوز نداده بود، به اونها بعدن اجازه داد. خب یه حکم اختصاصی اینجا ذکر میکنه برای پیغمبر، میفرماید که حلال هست برای تو ازدواج با یه زن مؤمنی که انوهبت نفسها، که ببخشد خودش را لنبی به پیغمبر. یه خانومی میاد پیش پیغمبر که شرایط ازدواج رو هم داشته باشه البته و مجرده، به پیغمبر میگه که من بدون مهریه میخوام که با تو ازدواج بکنم، همسر تو بشم. این اراد النبی ان یستنکحها، البته اگه پیغمبر بخواد که اون خانم رو به همسری بگیره، یعنی یه وقت پیغمبر میگه نه من نمیخوام با تو ازدواج بکنم، اما اگر پیغمبر بخواد با این خانم ازدواج بکنه اشکالی نداره. خالصتن لک من دون المؤمنین، البته این حکم خالص و ویژه برای تو پیغمبره، نه برای سایر مؤمنان. یعنی دیگر مؤمنان اگر یه خانمی همطوری اومد خودش رو به اونها عرضه کرد، گفت که بدون مهریه من میخوام همسر تو بشم، اونا اجازه یه همچین ازدواجی رو ندارن، ولی پیغمبر این اجازه رو داره. یعنی از اختصاصات نبی هست. قد علمنا ما فرضنا علیهم فی ازواجهم، خدای متعال می‌فرماید که ما می‌دانیم آنچه را که واجب کرده ایم بر آنان، یعنی بر مؤمنان، فی ازواجهم درباره همسرانشون، و ما ملکت ایمانهم و در مورد کنیزانشون، ازدواج با کنیزانشون. لکیلا یکون علیکه حرجون، ما میدونیم برای اونها چه قوانینی بیاریم، برای تو چه قوانینی بیاریم. اینو ما دانا هستیم، ما عالم هستیم. یعنی خدای متعال میفرماید که این احکامی که من صادر میکنم، این قوانینی که وضع میکنم، اینها همه بر اساس علمه و بر اساس شرایط تو و شرایط اون مؤمنان هست. تو یه شرایط ویژه‌ای داری، تو پیغمبری، بعضی از قواعد هم ویژه تو هست. لکیلا یکون علیک حرج، بعضی از احکام اختصاصی که ما برای تو گذاشتیم مال اینه که بر تو در رهبری امت اسلامی و انجام وظایفت حرج و سختی پیش نیاد، دچار تنگنا نشوی. و کان الله غفور رحیما، البته خدا آمرزنده مهربان هست. اگر هم امت اسلامی در جایی دچار مشکلی شد، خوبه که از خدا طلب بخشش بکنه، خدا حتما می بخشد او را. خب بحث ازدواج پیام، ازدواجهای پیامبر، همسران پیامبر، بحث در آزدامنیه، از قدیم الایام هم مطرح بوده، کتابهای فراوانی هم در این زمینه نوشته شده. ولی اجالتاً باید ما این نکته رو بدونیم که حضرت از 25 سالگی تا 53 سالگی تقریبا، بعضیا میگن 52 سالگی، تا 52 سالگی یا 3 سالگی به هر حال، یک همسر بیشتر نداره و اون حضرت خدیجه سلام الله علیها هست. تمام ازدواجهایی که برای حضرت مطرح میشه مربوط میشه به بعد از سن 52 یا 53 سالگی. خب 63 ساله هم که بوده از دنیا رفته. حالا در آیه 52 هم در جلسه آینده خواهیم خوند که از حدود 2-3 سال مونده به پایان عمر پیغمبر هم که خدا گفت دیگه حق ازدواج نداری، مسیر ازدواج بسته شد. بنابراین باید حواسمون باشه که این ازدواج ها، مخصوصا هم که بیشتر این ازدواج ها با افراد بیوه هست، با افرادی که شوهرانشون رو از دست دادن از قبایل مختلف، یعنی جنبه سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و اینجور چیزها داره که حالا باید در منابع مربوطه اگر علاقه من بودید پیگیری کنید و بررسی کنید. در این زمینه کتاب و منبع خب زیاد وجود داره و همینطور در کتاب‌های تفسیری هم بحث‌های مفصلی در این زمینه آمده. خدایا ما رو اهل توکل، اهل تقوا و اهل سلم و سلام و امنیت قرار بده. خدایا ما رو توفیق عنایت بفرما که پیرو به راه نبی مکرم اسلام باشیم. خدایا به ما توفیق عنایت بفرما که از کفار و منافقین اطاعت نکنیم. خدایا به ما توفیق عنایت بفرما در مواجهه با همسرمون، فرزندانمون اصول و آدابی که تو فرمودی اینها رو مراعات بکنیم. نسبت به اعضای خانواده مهربان باشیم، رأفت داشته باشیم. در خانواده های ما خدای توفیق عنایت بفرما مهربانی، صفا، صمیمیت برقرار باشه. اعضا با هم مهربان حرف بزنن، هم دیگر رو دوست داشته باشن. خدای به ما توفیق عنایت بفرما ارزش های الهی رو در خانواده های خودمون، در خانه های خودمون آنگونه که تو دوست داری به اجرا در بیاریم. جز سلام و سلامتی و گل و بلبل از همدیگه نشنویم. خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.